اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب احترام خدمت شما. تسلیت ایام پیشاپیش، ایام شهادت امام رضا پیامبر گرامی اسلام و امام حسن مجتبی رو خدمتون تسلیت عرض میکنم. دوستان میفرمودن که سخنرانی امروز رو مثل نماز جمعه دو تاش کنی، خطبه سیاسی هم داشته باش یه وقتش هم. من معمولا خلقم اینجوری، اخلاقم اینجوریه تا یه مسئله زمان هفتادن راجبش فراهم نشه صحبت نمی کنم. زمان اون حرف رو می زنم که بدونم مفیده. این به معنی سکوت هم نیست. حالا تو این ایام شما دیدین حداقل واکنش های صریح نشون دادم، منتها اینکه راجب این چیز زمانی باید صحبت کرد که جوی خورده آروم بشه، چون من اصل صحبتم اصلا با مردم نیست. مردم صرف میدونن چیه. اون که میخواد نفهمه نمیفهمه، اونم که میخواد بفهمه فهمیده. اصل بحثم با مسئولینه. باید با اونا صحبت کرد که حتماًم خطاب به مردم با مسئولین صحبت خواهم کرد. خطاب به مردم با مسئولین. اون تا الان وقتش نیست. بذارید خود شهر کشور الان که آرامش میخواد، چون الان شاید اون مطلوبی که مد نظر ماست نرسیم حقیقتا. چیزی که همیشه ما 100 درصد تو ذهنمونه خب هیچ وقت نمیشه. اون که 90 درصد 80 درصد بس دیگه شرایط آورده داشته باشه. منتها میخوام اون عدد بیشتر بشه دیگه. الان این نیست. یعنی بعد یه بار بشینیم حرف بزنیم راجع به این نسل جدید. شاید یه سری تذکراتی که ما سالهای قبل این آقایی میدادیم امروز شنیده بشه. یعنی یه عادی دیگه بالاخره این اتفاق کف خیابون افتاد. تا کی میخوای به خودت بیای؟ بر همین اجازه بدید خورده زمان بگذره، شرایط آرام بشه. تو تلویزیون که اجازه نمیدن ما بریم حرف بزنیم. اجازه میدن تلویزیون خیلی بهتر بود، شرایط راحت هم میتونستیم روشن کنیم برای مردم. اما خب به اندازه خداست خودمون تو شبکه اجتماعی حرف خواهیم زد. خب ما جلسه قبل و جای شما خالی عزیزان که حضور نداشتن در مسیر نجف کربلا جلسه دای ندبه رو برگزار کردیم. تا جایی که من میتونم میخوام خلف وعده نکنم، حتی اگه ایرانم نیستم دسترسی داشته باشم به شبکه اجتماعی و یا اینترنت و دوربین اینجوری سفر فراهم باشه، من جلسه رو ادامه میدم. امروز هم نمیدونم جلسه 14 منه 15 منه، حضور ذهن ندارم. حالا هر جلسه که هست، خب عرض کردیم که تو بخش ابتدایی دعای ندبه معصوم از تاریخ رو بر مبنای تاریخ انبیا نقل میکنه. این خیلی مهمه. شما به کتابای تاریخمون اگه نگاه بکنید ما هیچ وقت اصلا پیغمبر توش نقشی ندارن. پیغمبر که کتاب دینی هست و حتی هیچ وقت کسی نیومده کار درست علمی انجام بده. مثلا حضرت ابراهیم 4000 سال پیش بوده، 4200 سال پیش بوده، 4125 سال پیش بوده، هیچ کار نداره. و به حدی کاری ندارن که بعضا این موجب برداشت غلط میشه که نکنه این شخص شخصیت اصلا وجود نداره. ساخت پرداخته مثلا مذاهبن تو یافته ها و اکتشافات تاریخی چیزی از اینها پیدا نمیشه. و متاسفانه ما که حکومت دینی هستیم همین کار درست انجام ندادیم. این یه مثال برای شما. ما شخصیت قرآنی داریم به اسم، شخصیت دینی داریم به اسم ذوالقرنین، یه شخصیت تاریخی داریم به اسم کوروش. ببینید تفاوت اسم از کجا تا کجاست. اینجا به عنوان صفتش بلحکارنیم استفاده شده که میشه ذوالقرنین، دقیقا معادل ابریش به عربی. بعد این طرف شما مثلا کوروش شده. بعد چقدر اومدیم تطبیق بدیم بگیم اینجا منظور از یعجوج و ماجوج یا جوج و ماجوج کیان؟ آیا تو تاریخ ما همچین کسایی رو داریم؟ حالا مثلا این مطالعه تقریبا من خودم انجام دادم، اونم باز به لطف کسایی که قبل از ماهای زمینایی رو شروع کرده بودن، مثلا ابوالکلام آزاد و علامه طباطبایی. بعد هر چی که داره میگذره بر من یقین داره میشه. یقین دیگه، یعنی که این ذوالقرنین خود کوروشه. خب با تمام انقلتایی که وجود داره اینو به شما بگم، از این انقلتا بخوای در مورد هر شخصیت تاریخ بخوای، من 10 برابر شما شما میارم. اینو برای شما میگم، حتی شخصیت متأخر رو دم دست 10 برابر شو برای شما میارم. مثلا اینکه مثل جواهر ابن حیان مقاله یکی از آقایون نوشته که اصلا وجود خارجی نداشته. اینکه دیگه 2500 سال پیش نیست. این میگن شاگرد امام صادق بوده. که اصلا وجود خارجی نداشته. خب بخوای راجع به هر شخصیت تاریخی من 10 برابرش انقلت میارم. متاسفانه این کار انجام ندادیم. نیومدیم تاریخ رو بر مبنای تاریخ انبیاء بنویسیم. و علمی، کار علمی، بالاخره طوفان نوح خدا داره میگه با کل کره زمین آب گرفت. این حتما یافتای جغرافیایی داره. حالا تو تاریخ ما در داستان گیلگمش طوفان هم داریم. صحبت شده از یه طوفان بزرگی که بعد اون اومده. خب این همونه، اگه اونه بسم الله ما میتونیم زمان تقریبی مثلا زندگی حضرت نوح، طوفان نوح رو در بیاریم. ترمینولوژی نکردن، اتیمولوژی نکردن لغات رو، اسامی رو این کار انجام ندادن. مثلا ما در مورد ذوالقرنین اینو داریم که امام صادق میفرماد او بنده خدا فرزند ضحاک بود، عبدالله ابن ضحاک. خب کسی نمیدونه این وقت بذاره که، اما همین واژه بسیار دقیقیه. کوروش از سمت مادری فرزند آستیاگ یونانیه، فارسیه، فارسیش اژیده ها که ابریش معربش چون ژ ندارن میشد ضحاک. یعنی عبارت دقیقیه. منتها معرب شده ما باید بریم کار کنیم. یا اصطلاحا معبر شده باشه، ابری شده باشه، ما باید چیکار بکنیم؟ بعضی اون کلماتون رو تغییر میدن، خیلی بعضا میچرخه. اینا باید کار میشد. اینجا مبنا رو تاریخ انبیا قرار میدن از ابتدای آفرینش که بشر باهوش، ما بشر مکلف تکلیف و یه بشر غیر مکلف داشتیم که قبل از انسان رو زمین زندگی کردن، کارهایی هم انجام دادن، قرار قیافه‌شون هم به ما میخورده، در روایت هم داریم قبل از ما الف خیلی ها بودن زندگی کردن از بین رفتن، این همین ناندرتالهان و اینا از بین رو باید صحبت بشه. خب کار کم شده دیگه، از یه حکومت دینی برمیاد که این اتفاق باید درش بیفته. اینم باید این بجوشه، یعنی در بین خود مردم پژوهشگران شکل بگیرن این کارا رو انجام بدن. ماجرا حضرت آدم رو عرض کردم، گفتیم اینا تک تکشون هم یه ربطی به چیز دارن، به اهل بیت دارن. یعنی به عمد جوری نقل کرده خب که یه ربطی به اهل بیت دارن. یعنی امام معصومی که این دعا از زبانشون صادر شده بسیار فنی عبارات استفاده کرد. بعد به حضرت نوح رسیدیم، نقاط عطف تاریخ رو دارن میفرمان. به حضرت نوح رسیدیم که تأکید میکنه قرآن که امر الهی رو من تأکید دارم. امر الهی اومدنش 1000 سال عقب افتاده، 1000 سال. اما دل سرد نشیده، حتما کسایی بودن تو این 1000 سال مردن، طبیعی. اما نرسید اون وعده اینو. این مهم نیست، مهم اینه تو مؤمن به اون وعده مردی یا نه. یه عده‌ای ظهور رو به چشم خواهند دید، یه عده‌ای هم قبل اینکه امامشان ظهور بکنه از دنیا میرن. یؤمنون بالغیب یا نه، این مهمه. اون کسایی که ویژه هستن از نظر خدا، اون کسایی که یؤمنون بالغیب، تو مؤمن به آن وعده مردی یا نه، این مهمه. ببینید مسخرهشون میکردن، ببینید اینا کوتاه نیومدن، ثبات قدمشون رو ببینید. این درس رو داره ما میدادیم تا میرسه به اونجایی که میگه که اینها به دستور خدا شروع کردن امکاناتی رو فراهم آوردن که این امکانات یا تربیت نیرو بود. آدم تربیت که من گفتم امیرالمومنین جلسه قبل عرض کردم، امیرالمومنین دل دشمنای خودش آدم بیرون کشید. 25 سال سکوت کرده، ساکت بوده اما ساکن نبوده. یه نسلی رو پرورش داد، بعد روی اون نسل به حکومت هم رسید. افرادی که در سپاه امیرالمومنین براش جنگیدن، براش شهید شدن، باباهاشون شمشیر جلو امیرالمومنین کشیدن، بابای طرف.
از تو خانواده هاشون آدم جذب کرد. نه حکومت همراهش بود، نه رسانه داشت، نه یک قرون پول داشت. میرفت چاه میکن، به آب میرسون، وقف میکرد، با پول اون چاه و اون نخلسونه که آباد میکرد به فقرا کمک میکرد، کار اقتصادی انجام میداد، محرومیت زدایی میکرد، در عمل محبت رو بهشون اثبات میکرد. نون دست مردم میداد. بعد کناش کار فرهنگی. اما مثلا سفره مینداخت، اینه که داشتن میلون موندن، کنارش براشون حرف میزد. گفت شما بخورید، فقط گوشتون با من باشه. این بود. ما زمانی که دانشجو بودیم میرفتیم اردوی جهادی، میرفتیم برای سازندگی. اونجا همش بچه‌ها میگفتن چون ببین اینجا حرف خدا پیغمبر و دین و هیچی نزنید. فقط فعلا یک سال حمالی کنید. اون خودش وقتی ببینه تو داری برش بیل میزنی، وقتی نماز ظهر میشه بیلو میذاری که نمیری نماز بخون، خودش عاشق نماز میشه. و غیر السنت کن، بدون زبون برید کار رو انجام بدید. و همینم هم میشد. چقدر ما خاطرات شیرین و جالب و جذاب داشتیم. مثلا یه جا گفتم یه کار مثلا بچه به تریاک خریدن هم کشیده بود اونجا. مجرور دیم مردم را بیاد دیگه. آقا اوستای کار تریاکی بود. نه. خمار میشد کار اینجا. عصبانی میشد. اصلا شهر درست میکرد. دعوا درست میکرد. یه پیرزنه بود اونجا. شوهرش جوشکار بود. این ساقی محل بود. ساقی کله اون روستا بود. قیمتش هم یادمه اون موقع. آمی اومده میریم گوشه پیکنیکش گذاشته داره میکشه، اما بعدش کار میکرد. قد 3 روز کار میکرد. خب ببین وقتی لای مردم به چرخی براشون کار بکنی، حرفشونو میفهمی، حرفتو میفهمن، با ارتباط میگیرن. نمیخوام خاطراتو قبلا سخنرانی گفتم، ربطی به الان نداره، نمیخوام. خب یه نوحی شروع میکنه کشتی ساختم وسط بیابون، هر کی نگاه میکرد ریشش میخندید. اون کشتی به وقتش به درد خورد، یه ضربه ای بود تو دهنه هم حساب کتاب دستش. خب ما گفتیم و بعض اون حمل توفی فلکک، فلکک تو کشتی خودت اینا رو حمل کردی. اونجا هم گفت وسن الفلک به عیوننا، ای نوح اینو زیر چشما، جلو چشما این کشتی رو بساز. یعنی تر اصلا ما ایم داریم میگیم چی کار کن. یعنی حتی طرحش رو جبرئیل بهش میگفت چجوری بساز. و نجیته، نجاتش دادیم. و من آمن معه، و هر کس با او ایمان آورده بود. من الهلکت به رحمتک، از هلاکت. این دو تا واژه مهم داریم. یکی از هلاکت به معنی مرگ نیست الزاما، دو به رحمت خودت، رحمت واسعه خودت. که اینجا گفتیم مراد از این کشتی این طرف اهل بیتن، روایت داریم بابت شیعه و سنی دارن، شکی درش نیست. و علل خصوص امام حسین. و عرض کردیم حتما کنار اینجا این پیوستی داره، این تیکه از جلسه ماجرای نو، اون سخنرانی کشتی نو تا کشتی حسین، اون حتما باید گوش کنید تا ببینید چقدر قصه نو قصه الانه. قوم نو بسیار به مردم آخر الزمان شبیه هم. بسیار شبیه هم. بسیاری از اسمهایی که امروز شما میشنوید رو 5000 سال پیش قوم نو استفاده میکردن. خداوند متعال معمولا اقوام رو وقتی ذکر کرده، پنبیا ذکر کرده، اسمی از بت‌هاشون نیاورده ها. خیلی اینجوری نیست. محدوده. یکی از جایی که اسم بت‌ها رو میاره ماجرای حضرت نوح. حتما یه گزاره تاریخی برای اکتشافات تاریخیه. حتما. میگه ببین اسم خدایانشون این بود. اسمشون رو میبره. که یه روز شما باید توی باستان شناسیتون بگیرین چه دیدی این همون بود. مثل ماجرای فرعون که خدا هم اطلاع فرمود ما روز بدنش رو سالم نگه میداریم برای شما، و همین اتفاق افتاد و موریس بوکای فرانسوی با واسطه مسلمون میشه، پژوهشگر درجه یک جهانی. نمی که مطالعات تاریخ باید انجام بشه برای اینا. و گفتیم همه اهل بیت کشتی نجاتن، علل خصوص امام حسین. چرا؟ چون اوسع و اسرعه، هم وسیع‌تر تعداد بیشتری رو راه میده، هم سریع‌تر راه. و تو اونجا عرض کردم فارت تنور رو، من یه روایت زیلی روایتی از امیرالمومنین، این تنور نوره، نوره. و اینو من نور امام حسین میدونم و مرتبط میدونم با تنور امام حسین. حتی ولی دلیلی نداری مثلا این آیه رو بیاریش خداوند متعال. در ادامه دعا میرسیم به اینجا که خیلی مهمه، و بعضون تخسته لنفسه که خلیلا، و بعضیشون رو قرار دادی برای خودت دوست رفیق ششتون خلیل. و سعلک لسان صدق فی الاخرین فعجبته، و از تو لسان صدقی خواستن در قوم آخر در میان آیندگان، فعجبته، پس تو جوابشو دادی، اجابت کردی او رو، و جعلت ذالک علیا. اینو راجع به میخوام امروز ان شاء الله فرصت بشه صحبت بکنیم. تو تفسیر نمونه، تو تفسیر واژه خلیل دو نظریه عمده وجود داره. یکی اینکه خلیل از ماده خلت به معنی دوستی، یعنی خداوند ابراهیم رو به دوستی خود برگزید، انتخاب کرد. دوم از ماده خلت به معنی نیاز و احتیاجه. معنیش هم اینه که حضرت ابراهیم باور داشت که نیازمند خداست، باور داشت که بدون خدا بدون استثنا هیچ کاری پیش نمیره. تفسیر نمونه این معنی اول رو ترجیح میده. در تاییدش هم به یه روایت اشاره میکنه از امام صادق علیه السلام که میفرماد اگر خداوند ابراهیم را به عنوان خلیل انتخاب کرد، نه به خاطر نیاز به دوستی با او بود، بلکه به این خاطر بود که ابراهیم بنده مفید پروردگار و کوشا در رضای در راه رضای او بود. یه کارهایی کرده بود خدای رو به دوستی انتخاب کرد. شما برید از این کارا کنید، خدا دوست انتخاب کرد. اما در رابطه با اینکه چرا حضرت ابراهیم در میان انبیا این صفت رو گرفت و خلیل الله شد، روایت مختلف به علل مختلف اشاره کرده که یکی شما از امام رضا نقل می‌کنم براتون. میگه انما اتخذت الله ابراهیم خلیلا لانه لم يرد احدا ولم يسال احدا قط غیر الله تعالی. و یه ویژگی خاص حضرت ابراهیم داشت که هرگز تقاضا کننده رو محروم نکرد. هر کی پیشش می اومد لله اجابت میکرد و هیچ وقت هم از کسی غیر از خدا تقاضایی نکرد. اونجایی که نم داشته باشه، اونجایی که شب عاشوراست یا حتی صبح عاشوراست، وقتی امام حسین بر امام سجاد که به شدت بیماره یعنی تکون نمیتونه بخوره وارد میشه، اونجا میفرماد که پسرم از خدا چی میخوای؟ میگه از خدا میخوام که در مقابل ارادش چیزی نخوام. اونجا تشویقش میکنه، میگه آفرین باری کلا، مثل جدمون حضرت ابراهیمی. اینم یه تاییدیه دیگه ای باز که ویژگی حضرت ابراهیمی بود. شما حتی میگن اون وقتی زمانی که پرتش کردن با منجنیق سمت آتیش، ملائک الهی که اومدن گفتن چی میخوام، میگه من خودش میخوام، شما چیز نمیخوام. وسط آتیش یه همچینه، میگه او رو به همین میشه خلیل الله. بقیه علالی هم که تو روایت اشاره قرار گرفته که به خاطر اون خلیل الله شد، خب اینو درس برای ماست. میخواد حالا خلیل هم نشی خورده کمترش، خدا بخواد انتخابت کنه. اینی که کثرت سجود ایشون بود، اطعام گرسنگان بود، مثلا سفره پهنی داشتن، عبادت در دل شب بود، کوشا بودن در راه اطاعت پروردگار بود. خب این تا اینجا به معنی خلیل که من توی شرح فهم کنم سرات اربعین بوده، اونجا هم راجب خلیل صحبت کردم، باز بقیهش هم میفرستم اونجا یک اسخاص بر راجب واجب رو بود. اما این سعی کردم اینجا به چیزایی بپردازم که اونور نپرداختم، بیشتر روی شخصیت حضرت ابراهیم صحبت کردم نه روی این کلمه. خب اما در مورد این بخشی که حضرت صادق علیه السلام داره اشاره میفرماد، یکی دیگه از ائمه است، اینجا بحث زیاد داره. نکاتی رو میخوام بگم که زمینی گفتم، کلی گفتم، باز نکرده بودم تا الان، میشه جلسه اولم. ببینید اینکه امام صادق علیه السلام بسیار استادانه دو تا آیه رو با هم ترکیب میکنه اینجا، یعنی اشاره کاملا قرآنیه. یکی آیه 84 سوره شعراست و دیگری 50 مریمه. الان میپردازم به اینا. قبلش من یه نکته رو باید عرض بکنم. ما قبول نداریم، بنده من نظر شخصی خودم میگم و ما هم درسته اینجا، ما قبول نداریم که قرآن تحریف شده. تحریف قرآن قبول نداریم ولی در حد یه حرف.
خب چون اینجا یه حرفا و بحثایی هست که اصلا عمومی نمیشه راجعش صحبت کرد. خب اما قبول ندارم. اما تحریف معنوی به معنای اینکه در شأن نزول آیات دستکاری کردن قطعا صورت گرفت. تفاسیری رو ساختن، اسرائیلیاتی رو وارد کردن، نه در آیه، در اینکه چرا این آیه نازل شد، در این بند دست برد. مثلا شأن نزول سوره عبس، عبس و تولا انجا اهل اعما اما یدی که لالا و او یا زکا و یا زکر فتن فاها زکرا، این آیات میگن در مورد پیامبر که چرا روی ترش کردی وقتی بدبخت بیچاره نابینای اومد کنارت نشست. این آیه در مورد پیامبر نیست، در مورد عثمانه. چجوری کردن؟ سوره عبس رو بردن بعد از نازعات گذاشتن، آیات آخر سوره نازعات پیامبر مخاطب گرفته به سوره قرار گرفته به صورت مفرد، بلا فاصله بعد از نازعات که تو عبس رو شروع میکنی فکر میکنی در مورد پیامبر داره حرف میزن. از این کارا کرد. خب این ترتیب در زمان کی انجام شد؟ در زمان خود عثمان. در مورد این من قرآن شأن برخی اینجا باز اختلاف نظره، مثل قبلی تقریبا اختلاف نظری نیست، عموما محصول شیعه میگه تحریفی نیست. خب از قضا اهل سنت دارن فلان آیه رو میبینی، بله این نازل شده بود زیر بالش پیغمبر بود از جناب عایشه نقل شده، بوز اومد خوردش، اینا داری ما نداری. خب دو این که اما در مورد که آیات نزول قرآن به این شکل بوده اینجا اختلاف نظر. برخی میگن بله پیامبر میفرموده این سوره بقره است، میبرید میذاریدش سوره دوم قرآن، این حمد اسمش فاتحه الکتاب، برای همین حمد بعد ببین سوره کوچولوی قرآن همه ته قرآنه، درسته همه جمع کردن آخر قرآن، اما هم اول چون فاتحه الکتاب پس اینو باید اول بذارید. نظر اینجا باز اختلافیه، من نظر شخصی خودم میگم، من نظر دو طرفو شنیدم خودم تحقیق کردم، من اینو قبول ندارم، میگم ترکیبی از این دوتاست و بالعکس اون طرفی بیشتره. یعنی بله یه فاتحه الکتاب گذاشتن اول، اما معمولا اینجوری رعایت کردن که از بزرگ به کوچیک بچینن، از قضا سوره مکی که شما مسلمون شدی اول باید اونا رو بخونی آخره، متاسفانه اون سورهایی که آخر باید بخونی اوله. یعنی ترتیب تربیتی قرآن این نبوده، سورهای اول باید بگه قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، جز نشه که کفار چیان فلان. ما تو سورهای مکی به ندرت آیه در مورد نفاق داریم، چون پیامبر هنوز حکومت تشکیل نداده. نفاق چی؟ نفاق تو سورهای مدنی هست، آیات نفاق عموما تو سورهای مدنیه، مال 10 سال آخر عمر پیامبره که حکومت تشکیل داده، یه سری مسلمان نما داره، اونی که زیر نیزه بوده که مسلمان نما نبوده که بدبخت بیچاره. اینی که میخوای مسلمونش بکنی مکی داری مسلمانش میکنی یا مدنی؟ قرآن علی قرآن علی قرآن علی که میگه چه فرقی داره؟ یکی از فرقاش این بود که شأن نزولی نوشته بود. بله در قرآن امیرالمومنین چه مثلا حمد اول فاتحه الکتاب باشه، این رعایت شد در دوتا، اما ادامش چی؟ دو توضیحات پیامبر به عنوان پاورقی زیر آیات میومد که آقا اینجا منظور از فلان اینه. گفتم صحابه پیامبر در منابع اهل سنت که کنا نقرا، ما اینجوری قرائت میکردیم فی زمان رسول الله، بلغ ما انزل الیک ان علیا ولی کل مؤمن بعدی و ان لم تفعل فما بلغت رسالت. میگه ما زمان پیامبر اینجوری میخوندیم، یعنی اون زیرنویس رو میآوردیم به عنوان توضیح داخل پرانتز، داخل پرانتز نبخشی از آیه که متوجه شیم بلغ ما انزل الیک یعنی چی. در منابع اهل سنت صحابه پیغمبر داره میگه، منابع صحیح اهل سنت اینا حذف شد. چرا؟ چون کیا شدن مأمور جمع‌آوری قرآن؟ زید بن ثابت یهودی. اینا استاد این کار بودن، فوق تخصص تحریف، فوق یعنی اون زمان پست دکترا اینا فرصت مطالعاتی گرفته بودن، اومده بودن نشسته بودن تو مدینه بر دست خلفا چجوری اینا رو تیز کنیم. بله اینا احبار بودن، اینا با سواد بودن، کعب الاحبار اسمش روشه، کعب الاحبار خاخام یمنی.
حالا اینجا منظور چیه؟ حالا متوجه میشه. پس یه تحریف معنوی به من که در شأن نزول آیده. دو، یا تفسیرهای ناروای نامتعارف در ترجمه متن که این واژه رو چی ترجمه کنه. این هم بود. یک سری اسرائیلیات هم وارد کردن که اگر نمیدن امام باقر امام صادق ما عملان یکی همینا بودیم به شما میگم. یعنی امام باقر امام صادق معادل حضرت عیسی یهودیان که اومد شروع کرد صافکاری کردن که اینا گفتن آقا این مذهب جدید آورده، یه دین جدید آورده. دقیقاً هم همین شد. آقا مذهب جعفریه. اسرائیلیاتو شروع کردن پاکسازی کردن. مثلا همین ماجرای سلمان رشدی که قصهش پیش اومد، آقا افسارین قرآنی و فلان، اینا مزخرفاتی که شما تو طبری پیدا میکنی. اینو قبلا راجعش حرف زدم. قرآن در مورد یهود میگه یحرفون الکلم عن مواضعه. اینا استاد اینا که از جای خودش جابجا کنن، معنا رو تغییر بدن. مثلا محمد رو در کتاب خودشون که لفظ صراحت محمد از زبان حضرت سلیمان زده بیرون. ببین دو جور پیامبری هست. یکی به واژه مثلا ما فارسی معنی محمد یه اینجوریش استفاده شده مادماد. خب یه جایی هم صراحتن محمد استفاده شده. این محمد چی ترجمه کردن؟ desirable، خوشایند، دلپسند، شیرین، پسندیده. کلمه رو ترجمه کردن. فهمیدی؟ یا اسمش اصغر بگی کوچیکه، اکبر بگی بزرگتره. مثلا اینجا ترجمه کنی. بعضی جا شیطنت اینا مثلا حسین به من اسمه در انجیل آوردن، اینا اصلا حسین با سینه، اینا آوردن با صاد لحاظ کردن، محکم ترجمهش کردم. حس میشنیدید؟ به اون ریشه گرفته. و از این شیطنت ها هست. یعنی جا به جا، یعنی کلمه رو ترجمه کنی. مثلا جواد اسم طرف بهش بگی بخشنده. اینطوری. درباره قرآن داریم که لا تفنا عجائبه ولا تنقضی غرائبه. نه عجائبش فانی میشه تموم میشه و نه منقضی میشه، تاریخ انقضا داره چیزای غریبش. یعنی این چیزا عجیب غریبی زیاد داره، هیچ وقت هم تموم نمیشه. این حد نداره. بگید آقا تا فلان روزها، بعد اون روز دیگه تموم میشه. شما دقت کنید، ما تو همین بحثای دای ندبه ناخودآگاه هی خیلی داریم تفسیر قرآنی میگیم. یکیش همین امروزه. خوبه نداشته باشید. چون به درتون میخوره بعد جای دیگه ها. یا در برخی از روایات نبوی بتون مختلف برش ذکر شده. میگه این قرآن لایه‌ایه. تو هر لایه اینم باید اون روش تحقیقش ملاحظه بشه. این لایه ها رو نمیشه به هم دوختا. عرض کردم توی یکم جلسات، گفتم توی یه لایه وقتی میگه جبت و طاغوت داره به یهودی ها اشاره میکنه، واقعا جبت ایجبت فرهنگ مصر و طاغوت هم طغیان فرعونه، اما توی یه لایه دیگه داره به مسلمان ها اشاره میکنه. یؤمنون اینجا یعنی مسلمان به جبت ها دیگه، جبت و طاغوت منظورشون دو نفر آدم هن. که تو روایت اسمشون هم آورده. حالا ما بیایم این دو تا رو به هم بدوزیم اشتباهه. بگیم یومنون اون لایه اول یهودیا ایمان آوردن به دو تا شخصیت مسلمان، که من دیدم که برخی از بزرگان عزیزان دوستان این خطا شدن، سخنرانیشو صراحتن ده ها بار تکرار کردن. میفهمم و قال ان للقران ظهرا و بطنا و لبطنه بطن. یه ظاهری داره یه باطنی داره و باطنش باز هم همینطور باطن داره. الا سبعت هفتا، تا هفت باطن و عدد بیشتر هم گفتم. خب در استنباط از متنم دوتا تعبیر داریم، یکی ظاهر یکی نص. نون ساد یه نص صریح قرآنه، شنیدید؟ نص روایته. نص معنایی که به صورت 100% به متن نسبت داده میشه. اقم الصلات، نماز بخون. این کسی میتونه بگه این چی دیگه است؟ که نمازتون رو بخونید. آقا صوم روزه است، حج حجه. اما ظاهر معنایی که شما با توجه به شواهد و قرائن پیرامونی نزدیکترین معنا به متن قلم داد میشه. برای همین مثلا ما میگیم که آقا از این وقتی با معانی ظاهری سر کار داریم، بحث در مورد اینه که کدوم یکی ظهور بیشتری داره. این ببین نگاه کن، این هنه با ظاهر آیه بیشتر جوره، این زیاد میگیم مثلا. اما امکان این که این مقدمات رو باید میگفتم، اما امکان این که معنای دیگری هم در کار باشه منتفی نمی کنه. اصلا اجازه قرآن در اینه که همزمان داره یه جمله میگه، داره ده جمله میگه همزمان که داره حرف زده، تو بطون مختلف داره حرفای مختلف میزه. خب اینجا ما یه لفظ داشتیم، لسان صدقن علی، راجع به این علی میخوایم حرف بزنیم که منظور چیه. پس این به معنی بلند مرتبه است، یه لسان صدق بلند مرتبه برقرار داریم، علی از علو و بالا و اینطا معنی میشه که، یا یه معنی دیگه داره، اسم خاص، اسم امیرالمومنین در قرآن اومده، بدون یکی از این هاست. منظورم الان از این نکته آخری که گفتم این که اینا قابل جمعه. اما حالا بیم صحبت بکنیم که دلالت بر نام امام علی بیشتره یا اون صفت بلند مرتبه برای لسان، برای لسان صد. بنده معتقدم دلالت بر نام امام علی بسیار بیشتره. نه دقت کنید، این جز حرف خطرناکه، یعنی معنی جز مواردی که قرار شر درست بشه بابتش، اما این باعث نمیشه ما یه حرف علمی رو نزنیم، به راجعش بحث کنیم، استدلال ما رو بشنوید، نخواستید بکنید بسینه دیوان. خب چند نوبت این تحلیل بشه. تو تحلیل نحوی صرف و نحو علی رو صفت گرفته، نعت گرفته، نعت یا صفت، نعت و منعوت یا از اون گره بخوندید دیگه، اینا دبیرستان داشتیم، صفت گرفته برای لسان صدق یا حال قلم دادش کرده. برای همین در تفاسیر لسان صدق و ثناء حسن ترجمه کردن. ثناء یعنی ذکر، در متن یه نفر حرف بزنه، ثناء یه طرف حرف بزنه، گفت از تو در آیندگان چیزی خواست، خب، و تو براش قرار دادی اون رو چی؟ لسان صدقن علیا. این که خوشنام باشه، این که در موردش مدهش کنن، حرفای حالی نفرم مدهش میکنم، اسمشو میبرم فوشش میدن، نه شمر نباشه، یزید نباشه، معاویه نباشه، ذکرش باشه، یعنی هر که آب میخوره اسم یزید رو میاره، اما فوشکشش میکنه، این چی باشه؟ ثناء حسن، خوب در موردش بزنه. مثلا محی الدین درویش میگه و لسان صد هو المفعول الاول و علیان صفت للسان، میگه این مفعول اوله و هو ثناء الحسن، معنیش هم اینه کما سیعتی فی باب البلاغه. وقتی هم میره تو باب بلاغتش میره راجبه اصلا حرفی نزده، اولا ببینید تو اونجا چی گفته؟ هیچ. اینجا چه خورده بحث فنی، منم سری میگذرم، اما این باید بیان بشه. فردا یه طلبه داری حرفو گوش میکنه، یه کسی به قرآن علاقه داره، این کار چیز پژوهشی دقیق انجام بده، بدونید چند تا نکته به وجود میاد. چگونه، چجوری قرار علیان به معنای ثناء حسن باشه در حالی که اصلا علی در کتب لغت از ریشه علوه، به معنی رفیع، به معنی بلند مرتبه است و در هیچ کدام به معنای ثناء حسن نیست، مطلقا همچین چیزی رو ما نداریم. چجوری شما علوه دارین اینجا تغییر میدید؟ در تفاسیر، نکته جالب تر بهتون میگم، در تفاسیر اهل سنت تا قرن سوم که متون اصلی تو همون قرن یک و دو و سه انجام شده، نه تا قرن سوم، لسان صدقن علی رو ثناء حسن ترجمه میکرد، در حالی که این تعبیر، دقت بکنید، فقط کنایه است از تعبیر همین لفظ لسانه و هیچ کس کلمه علی رو ترجمه نکرده. ببین، گفت برای او زبان صدقی قرار داده. زبان اینو میگن؟ گفتن نه، زبان یعنی که روی زبانها مدح خوب او بچرخه، بسم الله. یعنی تا قرن سه هیچ کس به صفت علی نپرداخته بود، فقط لسان رو داشتن حرف می‌زدن. در آثار تفسیری قرن 4 و 5 آروم آروم دیدن که برخی مفسران اهل سنت اومدن این مشکل رو حلش کنن. آقا ما 300 ساله داره از قرآن، نزول قرآن می‌گذره، چرا این علی رو سراغش نمی‌ریم؟ چرا راجب کلمه صدق صحبت نمی کنیم؟ فقط چسبیم به لسان؟ اومده مشکل رو حل کنم. یحیی ابن سلام متوفای 240 تو تفسیر خودش میگه که اومد کلمه رفیعن رو وارد کرد. گفت برای او سنتی قرار داده شده که بعدی‌ها به او اقتدا می‌کنند. یعنی حضرت ابراهیم رو داره میگه. طبری متوفای 310. اول ثنا حسن ترجمه میکنه. بعدش میگه لسانو به اون علو متصف میکنه. میگه چون همه اهل ملل ثنا و نیکویی از او میگفتند. از حضرت ابراهیم. پس این میشه معنیش. بعدی هم همینا رو دیگه قرقره کردن. یکی اومد یه چیزی گفت یه خورده ماجرا به زعم خودشون هر که قرقره کرد. اما جسارتاً تکلیف کلمه صدق چی شد؟ اینجا بازم شما رفتی سراغ علو که حالا ما نفهمیدیم. علو به معنی بالایی چه ربطی به اینجا لفظ صدق داره. ممکنه ثناء حسن با لسان تناسب داشته باشه. اما با لسان صدق چه تناسبی داره؟ صدق دقت کنید. صدق به معنی این که یه چیز حقیقت هست یا نیست. که صادقه یعنی چه؟ دروغ نمیگه. یعنی حقو بدون اشتباه ارائه بکنه میشه آدم صادق. این چه ربطی به شهرت گوینده داره؟ چه ربطی به نیکویی گوینده داره؟ چه ربطی به خوبی گوینده داره این؟ ببینید از کجا اینا درآوردید؟ حضرت ابراهیم اگر صرفاً میخواست نام نیک، گفت سعدی آمرد نکو نام نمیرد هرگز مرده آن است که نامش به نکوی نبرن، خب اگه دنبال این بود باید میگفت لسانن مادحن، یه زبونی قرار بده برای من که اینا مده منو کنن، همش از من خوب بگن، بشنم باشه سلام بر ابراهیم، اینو قرار بده. لسان صدق خواسته، اونم با اون صفت علیا به فرض اگه صفت بگیرمش. مطالبی هم که امروز در مورد حضرت ابراهیم علیه السلام در بین قومیت های مختلف وجود با اختلافات فراوانی داره. صدق در موردش نیست، تش میگن آدم خوبی بوده، درست شد؟ صدق نیست، پس اینم اصلا در مورد صادق نمیتونه باشه. مثال براتون بزنم، تورات که دیگه میگن آقا حضرت ابراهیم مال ماه، همینا آمریکایی‌ها میخوان طرح آشتی بین مسلمان و یهودی بزنن، اسمش میذارن طرح ابراهیم، یعنی همه قبولش دارن. چجوری قبولش دارن؟ تورات میگه با خواهر ناتنی خودش ازدواج کرده. استغفر الله. این عراجیف اینجوریه. یعنی اگر بخوای بری بگردی یه نفر نماد بی غیرتی پیدا بکنی در تورات، زبانم لا تو تحریفاتی که اینا کردن اشادی و حضرت ابراهیم شد. براتون بخششو بخونم. میگه حضرت ابراهیم تازه وارد سرزمین چیز شده، وارد فلسطین شده بود و قحطی در آن زمین شد و ابرام، اینجا اسمش ابراهیم نیست، ابرامه، دقت بفهمید، ابرام به مصر فرود آمد تا در آنجا به سر برد، زیرا که قحط در زمین شدت میکرد و واقع شد که چون نزدیک به ورود مصر شد به زن خود سارای، اونم اسمش هنوز ساره نیست، هه نگرفته، نه ابراه، نه ابراهیم هه گرفته نه ساره هه گرفته، اینا بعد از قربانی فرزندشون خدا بهشون هه میده که راجعش صحبت کردیم که این هه معنی چیه. اینک میدانم که تو، به زن خود گفت حضرت ابراهیم، اینک میدانم که تو زن نیکومنظری هستی، گفت میدانم تو خوشگلی، همانا چون اهل مصر تو را ببینن گویان این زوجه اوست، پس مرا بکشن و تو را زنده نگه دارن. یه چون میخوان تو رو تصاحبت بکنن، ببخش من عصب میخوام از محضر شما و انبیاء الهی و همه و بالا و پایین فرشته ها، زمین، آسمان، زیر زمین، همه عصب میخوام، دیگه باید بحث علمیه دیگه مطرح بشه تا بدونی با کیو ما طرف و تو رو زنده نگه دارن، پس بگو که تو خواهر من هستی تا به خاطر تو برای من خیریت شود و جانم به سبب تو زنده ماند. و به مجرد ورود ابرام به مصر، اهل مصر آن زن رو دیدن که بسیار خوشمنظر است. اهل مصر، جالب این که برقه پوشوندن در دین حضرت ابراهیم جزء اصوله. در مورد عروس خودش رفقه و در مورد پسر خودش اسحاق میگه وقتی رفقه رو که پسر برادر خودش بود، پسر ناهور بود، اینو اشتباه نکن، بله، و گرفت برای غلام خودش رو فرستاد که برای خواستگاری کنه بیارش، میگه تو گفت این مرد که دور داره، میگفت اسحاق، میگفت برقه خیش برگرفت، قرار بود شوهرش باشه، اینجوری بوده. بعد سارای بنده خدا رو میگیره اونجا رفت توی شهر میچرخید همه دید میزدن. اهل مصر گفتن. یه شهر یکی دو نفرم نه، اهل کاخ هم نه، اهل مصر. و عمرای فرعون او را دیدن. و او را در حضور فرعون ستودن. اینا رفتن گفتن آقا یه زنی اومده نمیدونی چقدر خوشگله توش. کل اون شهر دو تا خوشگل نداشته. یه دونه اومده کل شهر برگشتن آقا کل شهر صداش پیچیده که یه زن خوشگل اومده. پس وی را به خانه فرعون درآوردن. گفتن یه سرم تشریف بیارید اینجا. و به خاطر وی با آبرام احسان نمودند. به خاطر زنه آبرام رو غرق در نعمات کردن. پناه بر خدا. و او صاحب میشها و گاوها و حماران و غلامان و کنیزان و ماده الاغان و قبلش مثلا حماران با ماده الاغان فرق داره. خب و شتران شد. اینا می یعنی چی؟ امروزی شتر یعنی شاسی بلند بهش دادن، ماشین SUV بهش دادن، مثلا الاغ یعنی این، نمیدونم منظور اینا ها، یعنی همه چی، گله گاو و گله گوسفند و فلان. و خداوند فرعون و اهل خانه او را به سبب سارای زوج آبرام به بلای سخت مبتلا ساخت. آقا اینجا چیز سانسور شده. یهویی هم خدا عذاب فرستاد سراغ فرعون و کسو کارش. و فرعون آبرام را خوانده گفت این چیست که به من کردی؟ و این چه بلایی به سر من آورد؟ چرا من مرا خبر ندادی که او زوجه توست؟ چرا من نگفتی اون زنته؟ چرا گفتی او خواهر من است؟ که او را به زنی گرفتم و الان اینک زوجه تو او را برداشته روانه شد. جونم مادرت اینو بردو ببره. موقعی که اومدید یعنی اینجا نشون میده فرعون قصد بر سارا کرده و به سبب اون عذاب نازل شده. پناهبر. حالا بعدن اومدم که دستش دراز میکرد سمت سارا دستش خوش میشد، همین نقطه دوباره برمید دستش خوش میشد. چطور آنگاه فرعون در خصوص وی کسان خود را امر فرمود تا او را با زوجش و تمام مایملکش روانه گو همین خرا و گاوا هر چم دادن مالو پاشو برو جون مادرت از اینجا. اینم حضرت ابراهیم کجا در مورد این لسان صدق الان وجود داره ها؟ یه اراجیف تو توراته. و وقتی من دارم میگم تو توراته میگم چی؟ یعنی کل یهودی و مسیحی های عالم اینو قبول دارن. قبول نداشته باشن مسیحی و یهودی نیست. میبینی که عهد عتیق رو مسیحی هم قبول دارن. 2.5 میلیارد آدم رو زمین رو قبول دارن. این نیست فقط. یه جا دیگه شما سورتون بخون. ابراهیم در جرار. این دیگه مال بعدشه. دیگه اسمش شده ابراهیم. یه بار دیگه است. پس ابراهیم از آنجا به سوی عرض جنوبی کوچ کرد. به سمت جنوب فلسطین اومد. و در میان قادش که معنی قدوس قدس شین و سین تبدیل کنید تو عبری زیاد دیدید برگرد 90% ریشه ها عبری و عربی یک شراحت بتو پیدا کن. و شور ساکن شد، میگه تو اونجا ساکن شد و در جرار منزل گرفت. و ابراهیم در خصوص زن خود ساره گفت که او خواهر من است. اصلا روشش بوده هر جا میرفته، اینجا دیگه مصر نیست. و ابی ملک ملک جرار فرستاده ساره رو گرفت و خدا در رویای شب به ابی ملک ظاهر شده به او گفت اینک تو مرده‌ای به سبب این زن که گرفتی، زیرا که زوجه دیگری میباشد. و ابی ملک هنوز به او نزدیکی نکرده بود، فقط گرفته بود آورده بودش. پس گفت ای خداوند آیا امتی عادل را هلاک خواهی کرد؟ تو خواب به خدا گفت، خدا را خواب دید، مگه او به من نگفت که او خواهر من است؟ و این میدونی عجب نامردی استغفرالله. گفت خواهر من، گفت باشه ازدواج کنیم. آره حرام که نکردم که. و او نیز خود گفت که او برادر من است، زنم هم کاری میکرد، فقط هم مرده نبود این حرف رو بزنه. به ساده دلی و پاک دستی خود این کار را کردم. گفت به خدا من نیتم پاک بود. خدا وی را در رویا گفت من نیز میدانم که این را به ساده دلی خود کردی. ساده دلی یعنی نیت پاک، خلوص نیت. و من نیز تو را نگاه داشتم که به من خطا نبرزی و از این سبب نگذاشتم که او را لمس نمایی. پس الان زوجه این مرد رو رد کن، زیرا که اون نبی خداست، نبی من است، نبیست و برای تو دعا خواهد کرد تا زنده بمانی. و اگر او را رد نکنی بدان که تو و هر آن که نزد تو باشد هر آینه خواهید مرد. بامدادان ابی ملک برخواسته جمعی خادمان خود را طلبیده همین امور را به سمع ایشان رساند و ایشان بسیار ترسان شدند. پس ابی ملک ابراهیم را خوانده بدو گفت به ما چه کردی؟ ما به تو چه گناه کرده بودیم که بر من و بر مملکت من گناهی عظیم آوردی؟ گناهی عظیم آوردی. این لسان صدق داره. در موردش، و کارهای ناکردنی به من کردی. و ابی ملک به ابراهیم گفت چه دیدی که این کار را کردی؟ چرای شما من بگو. خیلی نامردی بزرگ بود. ابراهیم گفت زیرا گمان بردم که خدا ترسی در این مکان نباشد، خدا ترسی در مکان نباشد و من را به جهت زوجم خواهند کشت. و فلواقع نیز او خواهر من است، در ضمن بدونید من با غریبه هم ازدواج نکرده، خواهرشه. دختر پدرم اما نه دختر مادرم و زوجه من. اینجا دلیل تحریف رو میفهمید، اینجا مسئله روشن میشه که این قصه هایی که این پدر سوخته ها سر هم کردن برای چی بود؟ که بگن نسل از سمت پدر تقریبا بگید هیچه. فهمید چی شد؟ اصل کیه؟ مادره. که کیو باش بزنن؟ اسماعیلو. چرا؟ چون اون وعده اصلی در مورد نسل بود. یه قصه ازدواج با خواهر تر گفتن آقا در چه حد بی ربطه، در چه حد بی ربطه، در این حد که اصلا انگار زن غریبه است میتونه ازدواج کنی. من نمیدونم یهودیان اون میخونه دو تا چهار تا به خودشون نمیکنه خدا وکیل. یه فکر این که نص صریح کتابتونه آیه چی حدیث مدیس و اینا نیست، میگه آقا جهل فلان و نمیگه اصل اعتقادات و بنیان اعتقادی طرفه. بله. و فی الواقع نیز او خواهر من است، دختر پدرم اما نه دختر مادرم و زوجه من شد. و هنگامی که خدا مرا از خانه پدرم آواره کرد، او را گفتم احسانی که به من باید کرد این است که هر جا برویم درباره من بگوی که او برادر من است. پس ابیملک گوسفندان و گاوان و غلامان و کنیزان گرفته به ابراهیم بخشید و زوجه سارا را به وی رد کرد. کلا روشش این بوده، میرفت این ور اون ور، شر اینجوری درست میگه، گاوا و گوسفندا همه چی جمع می‌کرد و همشون می‌برد. اینه دیگه، چه برداشتی می‌کنی از این؟ بله. عمری گفت اینک زمین من پیش روی توست، هر جا که پسند نظرت افتاد ساکن شو. خب انگیزه دوم جعل هم مشخص شد، زمینایی رو می‌خواستن صاحب شن، گفتن مال بابامون ابراهیمه. اونا گفتن آقا چی گفته مال مثلا بابات ابراهیمه؟ مثلا گفتن بابای خودتون گفته بوده اینا، ابی ملک پادشاه نسل پنجم قبلی خودتون گفته. همین چی شد؟ یعنی یک انگیزه مالی و یک انگیزه نژادی در پس ایناست. آدم باید بفهمه انگیزه تحریف یعنی چی، دنبال اون باید باشه. هر جا که پسند نظر دفتر ساکن شد. به ساره گفت اینک هزار مثقال نقره به برادر دادم، همان او برای تو پرده چشم است. ابیملک داره به ساره میگه، دیگه نمیگه شوهرت، میگه برادرت. نزد همه کسانی که با تو هستم و نزد همه دیگران پس انصاف تو داده شد. و ابراهیم نزد خدا دعا کرد و خدا ابیملک و زوجه او و کنیزانش رو شفا بخشید تا اولاد به هم رسند. استغفر حضرت ابراهیم، این یه دانویسی که میره اونجا وای میسته، میگه یا پول میدید یا نفرین میکنم. یه دعای میسم جو باباتون درات. اینا میگه گاوا و گوسفند دارین چیزا رو میدم، میگه خب باشه خدا بهش بچه بده. زوجه او و کنیزانش رو شفا بخشید تا اولاد به هم رسند، زیرا خداوند رحم‌های تمام اهل خانه ابیملک را به خاطر سارا زوجه ابراهیم بسته بود. چیزی می‌خواستم اینجا بگم دیگه، رعایت کردم قویاً. خب آره، این اعتقاد کل مسیحیان و یهودیان است. بابا اگه قرار باشه کسی لسان صدق به معنی که شما گرفتن ثناء حسن در موردش باشه، حداقل حضرت موسی که در موردش این حرفا دیگه این شکلی نداریم، که هم یهودی‌ها قبول دارن، هم مسیحا قبولش دارن، هم چی؟ مسلط قرآن خودمون 146 بار اسمش اومد. از اسم پیغمبر خودم 4 بار به نام محمد، 1 بار به نام احمد اومد. هر موقع چیزی سخنرانی صلوات گرفت میخواد آب بخوره. منتها من واقعا قصدم این نبود، فرصت آب خوردن پیدا کردم، اونا یادم افتاد میشه آبم خورد. خب موسی که خیلی با آبرو تره، در مورد همچین چیزی نبوده. دقت کنید، این کدوم پس کدوم صدقه؟ اینا حرف صادقانه است، نه حرف درسته. این اعتقاد 2.5 میلیارد نفر رو زمینه. من با خوردریزاش کار ندارم، اما دو تا گندشو گفته. بعد در نکته بعدی، این ثانیاً مدح همگانی با چه ربطی به علو لسان صدق علو لسان صدق داشت؟ اینا هم نفهمید. یعنی حتی اگه بپذیریم که لسان صدق به معنای ثنا حسنه، باز برای این که شمول لسان در بین همه امت ها باشه، باید میگفت لسان صدق عامن نه علیه. یعنی که لسان صدق یعنی ثنا حسن قبول کردیم، مثلا صدق هم ماسمال کردیم رفت، مالر کشیدیم رفت. خب این بقیهش چی؟ بعد میگفت عام من در بین عموم مردم شد، نه علی یا. این چه معنی میده؟ به احتمالا به خاطر همین مشکلات بوده که حتی بین اهل سنت، اهل دقتشون هم، اونا که در دقت ادبی بودن مثل نحاس از ادبای قرن چهارم، از ابتدا معنای ثنا حسن رو قبول نکردن، نپذیرفتن و لسان صدق رو به همون معنی اصلی خودش قول صدق ترجمه کردن. همین قبول نمی کردن، اصلا گفتیم مسمال کردنه، قرآن دست نمی بریم. یا اگر یا علمای دیگه شون مثلا متأخرشون مثل ابن عجیبه یا ابن عجیبه است، نمی دونم چیه اسم تلفظ اسم دقیقش، قرن 13 با آخرش ولا اعلم نمی نوشت، باز خدا بهتر می دونه. یعنی قطعیت ندارم، نمی دونم چیه، اما این چیه؟ این نقدی که بود که ما انجام دادیم که اصلا نحوی درست در نمیاد و معنا درست در، یعنی با ظاهر آیه باید بخوره دیگه، با ظاهر آیه چی؟ خیلی غریبه. آقا در دوره بنی امیه تا زمان عمر بن عبدالعزیز نقل حدیث ممنوع بوده، تمام احادیثی که دلیل اصلی فضائل امیرالمومنین بود واسه، هیچ دلیل دیگه نشد. چرا؟ چون که ابوالاحبار اجازه داشت حدیث بخونه، ابو هرره اجازه داشت حدیث بخونه. احادیث ابو هرره رو جمع بکنید، احادیث اهل بیت هم جمع کنید، برید ببینید تو صحیح بخاری کدوم بیشتر حدیث گفته. یه زمانی توی یکی از سخنرانیش اصلا ضرب و تقسیم کردن دیگه، عمر این آدم که با پیامبر بوده تعداد احادیث هم نقل کرده، داد عایشه رو در آورد، میگه با من زن پیغمبرم، من میتونم بگم تو خونه اتاق تنهایی بودیم، هیچ کی دیگه، من و زن شوهر بودیم، جمله رو گفت. تو کجا با پیغمبر تنها؟ اینی که واسه تو در میاری جیب خودت اینا رو در میاری، اینا هیچ جا قبلا نبوده، تو بیرون با ملت بودی، بعد 10 تا صحابه دیگه هم کنارت بودن، اونا چرا نقل نمیکنن اینا رو؟ داد عایشه رو در آورد، برگشت تیکه انداخت بزنه پیغمبر تو مستدرک حاکم نیشابوریه. این برگشت گفت تو آخه مشغول عشق بازی بوده پیغمبر و دنبال بحث علمی نبودی، که همینجوری تیکه میندازه بزنه پیغمبر، اینجا به غیرتشون بر نمیخوره. ولی عجیبه، بالاخره صحابه همه خوبن دیگه، بعد یه جوری مالر بکشی. اولین کسی که پنپه رو اختراع کرد در تاریخ ابو هریره بود دیگه. چه برگش ببین اینا رو از خودت میگی؟ گفت پنپه تو جیبم در میارم. گفت اینا پیغمبر شنیدی؟ گفت پنپه تو جیبه تو جیبم در میارم. والا بعد چی شد؟ تفاسیر بنی امیه بر آیات چیزی که اینا حسفمه، چیکار کردن؟ علی رو به معنی بلند مرتبه ترجمه کردن و تفسیر کردن، به حدی که متاسفانه مفسرین شیعه همینو پذیرفتن. جا افتاد بینشون، گفتن لابدینه. توجه به آیه قبلی حالا راه گشاست. آیه قبلی چی میگه؟ فلما اعتزلهم و ما یعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق و یعقوب و کلا جعلنا نبیا. بعدش میگه و وهبنا لهم من رحمتنا و جعلنا لهم لسان صدق علیا. معنیش پس هنگامی که از اون بت پرستان و آن چونا میپرستیدن و ما یعبدون عزلت گزیدن، کنار رفتن، به او اسحاق و یعقوب رو بخشیدیم و همگی را پیامبرم قرار دادیم. دونه به هم ناله اسحاق و کلن جعلنا نبیا. اینجا تو این ببینید، نگاه که من خیلی نمیخوام وارد ادبیات عربش بشم، ساده است، خوب دقت کنید. اینجا جعلنا، قرار دادیم چه چیز را، این دوتا مفعول داره برای. خب دوتا مفعول داره، یکی کلن مفعول اوله، دوم نبیین مفعول دومه. خب علل قاعده انتظار میره تو آیه بعدی، آیه 50 سوره مریم هم همین باشه، جعلنا لهم لسان صدقن علیات دوتا مفعول داشته باشه، رو همین سیاق آیه قبلی داشت اینو حرف میزده. جالب اینجاست که برخی از علمای نحو مثل زجاج قرن چهارم هم اینو گفتن، صریحا لسان رو مفعول دوم دونستن. بعد بهش میگه مفعول اول چیه؟ میگه مفعول اولش حذف شده، دومه هست، اولیه حذف شده. خب بدون هیچ دلیلی. سوال اینه که چرا باید ما مفعول اول و محذوف بگیریم، حذف بگیریم، حذف شده بگیریم؟ چرا؟ چون از اول اصرار داشتن علی رو صفت ترجمه کنن، در حالی که اگه این اسم باشه به هیچ جا مشکلی نداره، علی هم میشه مفعول اول. و چون اسم علمه متأخر استفاده میشه، دوم استفاده میشه. مفعول اول فعل جعلنا علیست به عنوان اسم، نه به عنوان صفت، چون معرف است و با اون قواعد عربی سازگاره، با آیه قبلی رو همون سیاقه و ظاهرهای اینجوره و نیازم به هیچ تکلفی و بدبختی و بیچارگی کشیدن و مال کشیدن و شاغل گذاشتن و سیمانکاری و بندکشی و این چیزام نداره که صده ها این کار رو انجام دادن. نکته دیگه با درخواست حضرت ابراهیم جوره، با درخواست حضرت ابراهیم جوره، اینو تو آینده میگم کامل همان. نکته دیگه ما چند تا قرینه داریم درباره زید هم خدا اسم برد. در بین صحابه کدوم صحابه اسم شما در قرآن کدوم یکی؟ زید، فرزند خونده پیغمبر، صراحتا زید اسم شما ده. چه اشکال داره اسم صحابه دیگه اومده باشه؟ شما چرا ناراحت میشید؟ نه، چون اسم ویژه اومده، میگه این از زمان ابراهیم خواسته بود در ذریه‌اش. او رو هر چیزی که رفته به فضیلت امیرالمومنین میشه سرکوب شده. قصه اینه، این واقعیت، یعنی دشمنی پنهان با امیرالمومنین در تمام اینها هست، دشمنی پنهان دیپلماتیک. دیپلماتیک، این تأکید میکنم این لفظو، این هست. مطلب دیگر، قدرت بلاغت و فصاحت بالای امیرالمومنین مصداق بارز این آیه بود که حتی اگه شما معنی مدح و این قصه ها بگی، اصلا نمود ظهور و بروزش علی ابن ابی طالب بود. و یه نهج البلاغه بخونید، صحبت بقیه هم گوش کنید، نه صحابه پیغمبر رو، در کل تاریخ برید گوش کنید. قرینه دیگه، صفت امیرالمومنین که معروف بود به صدیق اکبر. امیرالمومنین صدیق اکبر امت آخرالزمان، فاروق اعظم صدیق اکبر. که جالب اینجاست، روایت از اهل سنت داریم که هر دو تا صفت رو برای خلیفه اول و خلیفه دوم یهودیان جعل کردن. اولین کسانی که به خلیفه اول گفتن صدیق اکبر، به خلیفه اول گفتن صدیق، به خلیفه دوم گفتن فاروق، یهودیان مدینه بودن. اونا معانی اینا رو میدونستن که هر پیامبری یه فاروقی داره یه صدیقی. قرآن بخونید در مورد هارون میگه چی؟ یهو افصح منی، فصاحت داره، یو صدقونی، صدیق منه، قوه فرقان داره، در مورد هارونه. هارونی که پیامبر میفرماد مثل علی مثل همین هارونه. نکته دیگه، تناسب با درخواستای دیگه پیامبران داره. مثلا آدم وقتی داده به حضرت به حضرت موسی گفته و هبنا له الرحمت، و برایش کیو قرار دادیم؟ برادرش اخو هارون نبی. یا آدم بهش داده زبون مبون و اینجور چیزا نبوده. بازم یه مطلب دیگه، با دیگر درخواست های حضرت ابراهیم در مورد ذریه‌اش که صراحت در ذریه‌اش داره متناسبه، که حالا براتون میخونم. از کسی تورات بخونه، یکی از مشکلات این آقایین اینه که کتابی که اونجا صحبت شده که حضرت ابراهیم خواستن نرفتن بخونن، یرفتن میخوندن متوجه میشدن قصه چیه. و اینم بگم اینجا داخل پرانتز که ما آمیختگی بین اسرائیل و اسماعیل هم داشتیم، بنی اسرائیل و بنی اسماعیل. یعنی چی؟ اینا ازدواج کردن، اینا به هم دختر دادن، پسرمو دخترمو بودن بعدن. مثلا دختر حضرت اسماعیل رو برای پسرش اسحاق میگیره. اینو قبلا تو اسطوره های صهیونیسم اونجا صحبت کردم، بسمه اسم دختر حضرت اسماعیل. اینو با هم یا اسامی مشترک داریم، الیاس هم تو یهودیان ما داریم، هم تو اجداد پیامبر. لوی، لاوی که عربا اینو لوی تلفظ میکنن، اصلا همجوری لوی تلفظ میکنن، لوی میخونن تو اجداد پیامبر، تو نسب نامه پیامبر هست، شجرنامه پیامبر. خب این معنیش چیه؟ برای همین بعضی جاها دقت کن، مثلا حضرت عیسی رو داره صحبت میکنه، داره آباء حضرت عیسی رو اسم میبره، قرآن اسماعیل هم میاره. اسماعیل که چه پدر حضرت عیسی بگید نیست، خب عموشه، چون نسل اسحاقن از این طرف. چرا استفاده میکنه اینجا؟ یا پدر رو به معنی اون کسی میگیره که تو رو چی؟ از اون تربیت گرفتی، از اون دین گرفتی. انا و علی ابا و هازل امه، من و علی پدران این امتیم، به این معنی میگیره. خب یا اینکه چه بسا از سمت مادری و اینجور چیزا پدر هم محسوب میشد اینا، و هم دختر داد، اصلا دختر گرفتن، ممکن از سمت مادریش بگی که حضرت اسماعیل بخوره یه جایی. من شما تمام اینها رو اسم مادرشون رو میدونی چی بوده؟ نه. اما گزاره‌هایی داری، قرینه‌ای تو تاریخ که اینا دختر دادن اصلا کی. اینم دقت، و برعکسش در مورد این طرف هم همین میتونه صادق باشه. اما بحث ذوری حضرت ابراهیم هم بگم، اینو یه بار این بسته بشه. باب 15. آبرام گفت، اینجا هنو آبرام ها قبل قربانیه. ببین بعد از قربانی هه میگیره، دقت بفهمید. که اینا آوردن این هه رو تو کجا؟ بعد از قربانی اسحاق، در حالی که در بعد از قربانی اسماعیل. هم ها حرف پنجه، الف بت گیمل دالت ها، پنج. این همسای مقدس، خمسه مقدس که هنوزم نماد برکتی، یه دستی دوتا شست داره، که علی، محمد، فاطمه، حسن، حسین، شبر، شبیر. اصلا عرب به این دوتا انگوش میگه شبر وجب، یهودی هم همینو میگن شبر شبیر. فعل فعل، فعل کمیل، حسین، حسین یعنی حسن کوچک، فعل یعنی فعل کوچک تو عربی. برای هم به امام حسن و حسین میگن حسنین، دو تا حسن. متوجه شدید؟ شب بر شبر چه ربطی داشته؟ این روی همین دسته بود، یعنی همسای مقدس، همسا اسمش روش خمسه، اسمش روش دیگه، ما چی بگیم؟ خوب اینو دقت بفرمایید. این ه بعد این پنجی که 14 تا بند داره، دست یه دست 14 تا بند داره، میگو از پنجی که 14 ازشون خواهد اومد. این و این اون اوصاف مبارک بودن و برکت یافتن نسل حضرت ابراهیم بوده که به اینا وعده داده شده بود. این نمادهاشو نگه داشتن، اما سر نجات پرستی و شیطنتشون به زور میگن کی بوده؟ اسحاق بوده. و متأسفانه تو تفاسیر اهل سنت همین وارد شده، در طریق اسرائیلیات، مثلا اینو مولانا یه جا میگه اسحاق قربان تو هم. چرا اینجوری هم داره؟ آبرام گفت ای خداوند یهوه، مرا چه خواهی داد و من بی اولاد می روم و مختار خانم این الازار دمشقی است؟ گفت این باید نسل ارث، ای از اون ور داری میگی این زمین را به ارث تو میبخشم، به ارث تو بچه‌ای هم به ما ندادی، همین غلام ها میخواد وارث ما بشه؟ و آبرام گفت اینک مرا نسلی ندادی و خانزادم وارث من است. در ساعت کلام خداوند به وی در رسیده، گفت این وارث تو نخواهد بود، بلکه کسی که از صلب تو درآید وارث تو خواهد بود. از صلب تو درآید، صبر کنید، این معنیش یعنی چه؟ یعنی مبنا کیه؟ خود حضرت ابراهیمه. تو اونجا که گفتی اصلا پدر نقشی نداره که، در حد یه طرف دو خواهر خودش ازدواج کرده، پدری هم 23 تا کروموزوم پر، هیچ، صفر، 46 تا رو زنه گذاشته، معنیش میشه دیگه. و او را بیرون آورده گفت اکنون به سوی آسمان بنگر، ستاره ها نگاه کرد، به ستارگان را بشمار، یعنی نمیتونی این کار بکنی، هرگاه آنها را توانی شمرد. پس به وی گفت ذریه تو چنین خواهد بود. از سمت دیگه ما تو قرآن جالب داریم که ذریه تو ابراهیم کسانی هستن که الزاماً از نسل تو باشن، فقط چون هم هستن ذریه اون تو، کسی اونی که تو رو قبول داشته باشه، ایمان تو رو قبول داشته باشه، راه تو رو قبول داشته باشه. از اون طرف به نوح میگه پسر تو که از صلب توه، انه لیس من اهلک، اون اهل تو نیست، اون خانواده تو محسوب نمیشه. یعنی اینجا غلبه اعتقاد بر نژاده. گفت از این رودخونه تا اون رودخونه، نیل تا فرات رو میدم به ول کنید. بس الان نیل تا فرات دست کی؟ بریم خدا راست گفته دروغ گفت، دست مسلماناست. به زور رفته خودتون چپوندید تو یه جایی که عرضش 15 کیلومتره، یه جایی دور خودتون دیوارم کشیدید، پروبازی هم در میاد هر روز تو دیگه این مملکت شورش درست کن، اون یکی نمیدونم چیکار کنی، یکی بزن، با اینکه حمله کن، بمب اتم هم درست کن. خوب با این کارو که نمیشه حرف خدا رو بزنی، کرسی نشون که حرف خدا محقق شده، مگر شک نه. این یه جا، این باب 15. باب 16. و فرشته خداوند به وی گفت ذریه تو را بسیار افزون گردانم، به حد دیگر کثرت به شماره نیایند. فرشته خداوند وی را گفت اینک حامله هستی و پسری خواهی زاد و او را اسماعیل نام خواهی نهاد. و هاجر گفت زیرا خداوند تظلم تو را شنیدن. اسماعیل، اسماعیل، خدا شنید. اضحک اسحاق، خندید. تو بهش گفت تو پیرزنی بود بچه 90 سالش بود وقتی اسحاق چیز کرد، گفت من پیرزن 90 سال. خندش گرفت، اسمش گفتن اسحاق. این دوتا اسم هم دقت کنید، یه جا میگه خدا تو را شنید، یه جا میگه زیر خنده. باب 17. وحد خیش را در میان، یعنی اگه اینا پیغمبر نبودن یک جوری حرف میزدم، یک جوری حرف میزدم تا 200 نسلشون تو ذهنشون بمونه. حیف که ما فرق داریم با شما، حیف که نه، افتخار میکنیم. باب 17. و عهد خیش را در میان خود و تو خواهم بست و تو را بسیار بسیار کثیر خواهم گردان. آنگاه آبرام به روی در افتاد و خدا به وی خطاب کرد و گفت اما من اینک عهد من با توست و تو پدر امتهای بسیار خواهی بود. ملت ابیکم ابراهیم داریم و نام تو بعد از این آبرام خوانده نشود، بلکه نام تو ابراهیم خواهد بود، زیرا که تو را پدر امتهای بسیار گرداندم. معنی اونه اینه، یعنی برکت یافتن، یعنی به واسطه اون زیاد شدن. جالب اینجاست یهودیان در تعداد کم مشهورن در دنیا. دقیقاً عکسه، یعنی هر چی میگی برعکسه، اون چی محقق شده دقیقاً برعکسه. و تو را بسیار بارور نمایم و امتها از تو پدید آورم و پادشاهان از تو به وجود آیند و عهد خیش را در میان خود و تو و ذریه بعد از تو استوار گردانم که نسلاً بعد نسل عهد جاودانی باشد تا تو را و بعد از تو ذریه تو را خدا باشم. و ابراهیم به خدا گفت کاش که اسماعیل در حضور تو زیست کند. و ما در خصوص اسماعیل تو را اجابت فرموده، بخش 20مش، اینک او را برکت داده، بارور گردانم و او را بسیار کثیر گردانم، 12 رئیس از وی پدید آیند. چی باید میگفته که ایده به خودشون بیان، که اینم میدونه ناشیم استفاده کرده، من فارسیاشو دارم براتون میخوان. ناسی یعنی امام در زبان عبری. 12 امام از وی پدید آورن که هرگز پسرای اسماعیل امام نبودن، بلکه این 12 امام هم پسر خود حضرت اسماعیل، نبایوت، قیدار، اونایی که اسمشون بود. و امتی عظیم از وی به وجود آورن، لگو گادوول، امت عظیم به وجود آورن. بعد این جایی که تحریف کردن خیلی بانمکه، یهو این لاکن عهد خود را با اسحاق استوار خواهم ساخت. این فراموش نکنه که ساره او را بدین وقت در سال آینده برای تو خواهد زاید. یعنی اینجا صراحته که اسم حضرت ابراهیم قبل از به دنیا آمدن اسحاق از آبرام به آبراهام تغییر پیدا کرده. هه رو کی گرفته؟ یک سال مونده به دنیا آمدن اسحاق. چه واقعیه؟ سر بردن اسماعیل که میره بهشون سر بزنه، 13 ساله شده اسماعیل میره به سر بزنه. یعنی اینا یه جا را خراب کردن، جا به جا کردن، 60 جای دیگه ریخته به هم، نمیتونن درستش بکنن. خیلی از این موارد زیاده، مثلا محاسبه سن اسحاقه، موقع ازدواجش، موقع مرگ مادرش سارا 3 سال 4 سال اختلاف میفته. چه سالا رو مجبور شدن جا به جا کنن؟ میگم یه جا رو که خراب میکنن دروغی نه دیگه، 10 جای دیگه میریزه به هم. بار دیگر فرشته خداوند به ابراهیم از آسمان ندا داد و گفت خداوند میگوید به ذات خود قسم میخورم چون که این کار را کردی و پسر یگانه خود را دریغ نداشتی. اینو سر ماجرا اسحاق آوردن. میگه پسر برای همین، به خاطر اینکه هر آینه تو را برکت دهم و ذریه تو را کثیر سازم مانند ستارگان آسمان و مثل ریگ هایی که بر کنار دریاست و ذریه تو دروازه های دشمنان خدا را تصرف خواهند کرد. خب اینجا و از ذریه تو جمیع امت‌های زمین برکت خواهند یافت چون که قول ما رو شنیدی. اینم وعده آخر زمانی که کل کره زمین موحد بشه به واسطه ذریه کی؟ ابراهیم از ذبیح. از کی؟ از اونی که قربانیه. اما اینجا میبینید مسمالی کجا شده سراغه؟ اینجا کاری که خراب کردن اینه که گفت یگان فرزند خودت رو به قربانگاه. اگر این اسحاق بوده باشه با اسماعیل بچه‌ش نبوده؟ سورو مورو گنده 13 سالش نشسته، تازه یه سال بعدش شده 14 سالش. این اخیدوک چی میشه؟ احدوک، احد یه دونه. اینجا اومدم ماسمال کنن، گفتم خب اینو چجوری جمعش بکنیم؟ گفتم براتون
گفتن آها اون چه مادرش که سارا نیستش که، اون هاجره کنیز بوده. بر همین امی فوش بود، امی فوش بود که اینا میدادن. و عربا میگفتن امیون، اینا از مادر، مادرشون کنیز بوده. ننه یا همچیزی بگی ننم چی بگی. تیکه قرآن بر اینه من الامیین رسولن، گفت آه بیا از تو همین امیه برای توی پیغمبر آوردم. یتلو علیه ما یاد، بیا بیا این چی براتون پیدا کردم. یه یهوده اینجوری تیکه میداختن. وقتی نگاه میکنیم میبینیم صبح و شب حضرت ابراهیم فقط در مورد ذریه‌اش چیزی میخواسته و خدا اجابت داشته میفرموده. برای همین کسی میتونه بخش قرآن رو بفهم که این رو چک کرده باشه. ببینه چی گفته. من این تیکه آخرش هم بخونم تاموش کنم. بار دیگر فرشته خداوند به ابراهیم از آسمان ندا در داد. بله. گفت یگانه پسر خدا دریغ نشه. آره بعد اونم گفتن که کنیزاده که درست نیستش که، در حالی که کار خدا رو در تورات آیه داریم که برای قربانی بزرگ زاده رو باید ببری و حتی اگر بچه کنیز باشه. خدا شد سراحت. یا اگر بخوان اینو بپذیرن یه جای دیگه گند و کثافت میزنه بیرون. اگه گفتی کجا؟ یعقوب. یعقوب 6 تا زن داشته، از هر کدوم 2 تا بچه شده 12 تا. 2 تا از اینا کنیزن جسارتن. تا الان 4 12 بنی اسرائیل پرید هوا. نمیشه دیگه، متوجه شدید؟ از 12 تا سبت 2 تا زن، هر کدوم 2 تا بچه، 4 تا، 4 12 تقسیم بر 3 میکنیم، تقسیم بر 4 میکنیم، سادهش میکنیم 1/3. خب این قصه اینه دیگه. هر آینه تو را برکت دهم، ذریه تو را کثیر سازم، مانند ستارگان آسمان، مثل ریگ هایی که کنار دریاست. از ذریه تو جمیع امت های زمین برکت خواهند یافت. پس ابراهیم نزد نوکران خود برگشت و ایشان برخواسته به بئر شبع با هم در آمدن و ابراهیم در بئر سبع، هم بئر سبع کلان هست، ساکن شد. مسئله دیگه باز قرینه دیگه تو لفظ فل آخرینه. دقت کنید، میگین این درخواست ابراهیم در مورد این امت آخر زمان است، در حالی که این آخرین پیامبرشون کی بوده؟ عیسی دیگه بعد از اون پیغمبری نداشتن. پس فقط میمونه امت این طرف که پیامبری ازشون زده بیرون. یعنی حداقل اگه امیرالمومنین آدم نباشه، خود پیغمبره، خود پیغمبره حداقل اون لسان صدق. یعنی میخوام بگم عدم آشنایی با مطالب عهدن یه خورده کار خراب کرده دیگه. اینم بخونم براتون کوتاه. فصل 2، فصل 12، بخش 2 تا 2-3. و از تو امتی از این پیدا کنم و تو را برکت دهم و نام تو را بزرگ سازم. این لفظ. و تو برکت خواهی بود و برکت دهم به آنانی که تو را مبارک خوانند و لعنت کنم به آنان که تو را ملعون خوانند و از تو جمیع قبایل جهان برکت خواهند یافت به واسطه تو ابراهیم. خب اینجا نکته مهمی که وجود داره، این برکت رو به ابراهیم. ما دقیقا تو منابع اهل سنت هم اینجوری و تو منابع شیعی داریم صلوات های اینجوری، بارکنا، ما را برکت بده همانطور که مبارک گرداندی. میگه اللهم صل علی محمد و آل محمد، کما اصل صلوات میدونی که تو منابع اهل سنت این شکلی، اللهم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم. یعنی دقیق همینه، یعنی اینا همونان. اینجوری بود، متاسفانه آرام آرام ابراهیم آل ابراهیمش افتاد، بعد آل محمد که جزء اصلی صلوات بود، آل محمدش الان فقط پیامبر میگن. یعنی به مرور زمان هم کتابه قدیمش همه هست منابع اصلیش. حالا اینجا رو نگاه کنید، جالبه. پس دو تا خط داریم، اسماعیل، اسحاق و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافلتن و کلن جعلنا صالحین. ببین اینجا میگه اسحاق دادیم و یعقوب رو اضافه دادیم. اینه یه خط، خط اصلیه که خط اسماعیله. یه خط ببین، ما یه نماز واجب داریم، یه نماز چی؟ بگید نافله. میگه این خط یعقوب و اسحاق نافله است. ما اون درخواستی از ما کردی، بچه تو به قربانگاه بردی، ما هم باهات حال کردیم،
قال و من ذریتی، آیا تو ذریه من هستن؟ 124 بقره اوکیش هم گرفتی؟ باشه، بس که بنده خوبی بودی، اون زنت هم حسودی کرده بود، بنده خدا ناراحت شده بود، به اونم یه بچه دادیم، اون نافل است، اصل اینه. این واجبه و مستحبه. بله اونم خوبه، و بارکنا علیه و علی اسحاق، ما بر او و بر اسحاق برکت دادیم، و من ذریته ما، و ذریه جفتشون یعنی ابراهیم و اسحاق، محسنون، آدمای خوبی میان بیرون. بله آقا، یعقوب اومده بیرون، موسی اومده بیرون، سلیمان اومده بیرون، داوود اومده بیرون، عیسی اومده بیرون، این همه پیامبر آدم خوب. و ظالم لنفسه مبین، در ذهن پدر سوختای درجه که کل تاریخ هم تو همینا میاد بیرون. این در موقع اسماعیل نمیگه. آقای صهیونیست ها کیان؟ اینا همشون حضرت ابراهیم میاد. گفتم دعوای کره زمین دعوای بچه حضرت ابراهیمه. یه دقیقه بشینن کره زمین یه نفسی بکشه. شوخی دارم میکنیم، نه واقعا همینه، دعوای بچه حضرت ابراهیمه. بقیه مردم دنیا یا با اینن با محور مقاومتن یا با اونن، دعوای بچه حضرت ابراهیم. و دقت هم بکنید، زمین اینا دارن کارشو پیش میبرن. یعنی خدا به یک نفر یه وعده داده، در عمل اتفاق افتاده، خودش نشون دهنده صدق اون وعده است دیگه. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراهیم، سوره شعرا 69، براشون ماجرا قصه ابراهیم رو بگو، تلاوت کنی پیغمبر، بگو براشون. و سوره شعرا آیه 84 حضرت ابراهیم یه چیزی خواسته. اینجا ما شاهکار حضرت صادق علیه السلام می‌بینیم. و وجعل، قرار بده لی، برای من لسان صدق فی الاخرین. تو امت ها سلط من الاولین و قلیل من الاخرین، آخر نه آخر، آخر یعنی دیگر، آخر یعنی آخر فارسی، آخر فارسی تا. من متاسفانه دیدم یه نفر تو تلویزیون داشت سخنرانی میکرد، این لسان صدق فی الاخرین و فی الاخرین گرفت و میگفت در دیگران. یعنی اگه من بودم بمب اتم انداخته بودن اونجا، کل ایران داشت توییت میزد. خب کی بود بماند؟ وجعلی لسان صدقن فل آخرین، میگه تو این آخرین امت آخر و زمانه که بعدها میان، بر من لسان صدقی قرار بده. سوره شعرا اینو خواسته، سوره مریم 50 جوابش خدا داده. منتها تو این ترتیب نزول چی شده بگید؟ اول مریم و شعرا. اگه شما اول شعرا رو میخوندی بعد مریم، قشنگ دوزاری میفتد، این همون خواستش. میگه وجعل، قرار بده، تو میتونی این کارو بکنی، این جعله از سمت توست، مثل امامت که جعله. میدونی که لفظ امامت قرآن با جعل استفاده شد، من قرار میدم، شما انتخاب نمیتونی بکنید امام، اینجا دموکراسی نیست. وجعل لسان صدق فی الاخرین، شعراش چه؟ و وهبنا لهم من رحمتنا، ما از رحمت اون چیزی که خواسته بود بهش دادیم. و جعلنا لهم، و براشون قرار دادیم لسان صدقن، اون لسان صدقی خواسته بود، علیا، این نام مبارک خود امیرالمومنین. نام امیرالمومنین در قرآن آمده؟ بله. نوش بحثای صرفی نحویش هم انجام دادیم، اگر حوصله داری روایتش هم بخونم تمومش کنیم، و اینا میفته جلسه بعد. ببخشید بزرگان، جلسه کلاس احکامی چیزی بعدش نباشه، یه جلسه تمامش کنم که جلسات بتونیم موضوع جدید بپردازیم. این تفسیر به رأی نیست، این تأویل نیست، روایت دادیم در رابطه معتبری از پیامبر و ائمه اطهار، امام علی، امام حسین، امام سجاد، امام باقر، امام صادق، امام کاظم، امام رضا، امام هادی و امام حسن عسکری. چند تا از امام دیگه بعد حدیث داشته باشیم اومده در کلام صحابه پیامبر، سلمان فارسی، ابن مسعود، ابن عباس، ابو بصیر، یونس ابن عبدالرحمن، در متأخرین بعدها مثلا علی ابن ابراهیم، باباش ابراهیم قمی، بسیاری از کتاب تفسیر شیعی، روایی شیعی. و جالب، مثل علی ابن ابراهیم، شیخ صدوق، ابن شهر آشوب، بعد ابن شازان، نمیدونم کی و غیر، و حتی معدود در تفاسیر اهل سنت هم اثرش مونده، مثل حاکم حسکانی و غیره. حاکم اسکانی از علمای حنفی، متولد 490 هجری، متوفای 490. از عبدالرحمن بن عزاز متولد 448، از هلال ابن محمد حفار، از علمای اهل سنت، اینو خودش شدن بزرگ، متولد 414، از ابوالقاسم اسماعیل خزایی، از پدرش علی خزایی که برادر دعبل خزاییه، نقل میکنه میرسونه به پیامبر. خب میگه در شب معراج در حالی که جبرئیل مرا به جناح راست خود سوار کرده بود به من گفته شد چه کسی را جانشین خود بر زمین قرار داده ای؟ گفتم بهترین اهل زمین اهلیت آن را دارد، علی ابن ابی طالب که برادرم، دوستم، دامادم و پسر عمویم است. به من گفت ای محمد آیا دوستش داری؟ به من گفته شد آیا دوستش داری؟ گفتم بله ای پروردگار عالمین. خدایم گفت دوستش بدار و به امتت دستور بده که دوستش بدارند، در مورد حبش صحبت بکن که بدونه که حب به او نجات بخش به این معنی. من که علی اعلا، یعنی بلند مرتبه ترین بلند مرتبه ها باوری هستم، نام او را از نام های خود اخذ کرده و او را علی نامیدم. پس جبرئیل آمد و گفت خداوند بر تو سلام میدهد و میگوید بخوان. گفتم چه بخوانم؟ گفت بخوان و وهبنا لهم من رحمتنا و جعلنا لهم لسان صدق علیا. گفت بخوان که ما برای شما این رو قرار دادیم، علی رو فرستادیم. تفسیر اهل سنت. علی ابن ابراهیم قومی متوفای قرن 3، تفسیر قومی جلد 2 صفحه 51، میگه از پدرش ابراهیم قومی از امام حسن عسکری شنید که وجعلنا لهم لسان صدق علیا یعنی امیر المؤمنین. روایت حسن ابن محمد دیلمی متوفای 841 به کتاب دیگری از علی ابن ابراهیم قومی دست اشاره کرد که ما در دسترس ما نیست، اما او اسم برده. بعد نقل میکنه که از ابوالحسن امام هادی علیه السلام در بایه و جعلنا لهم لسان صدق علیا سوال کردم، نامه سوال من را گرفت و زیر آن نوشت وفقک الله، خدا به توفیق بده، و رحمت الله و رحمک الله، خدا رحمتشو شامل حال تو کنه، خوب امیر المومن علی علیه السلام. شیخ صدوق در چند کتاب خودش، خصال جلد 1 صفحه 300، کمال الدین جلد 1 صفحه 139، معانی الاخبار صفحه 129، با سند صحیح از ابوبصیر از امام صادق روایت کرد که فرمود و جعلنا لهم لسان صدق علی، یعنی بهی علی ابن ابی طالب علیه السلام، لان ابراهیم قد کان دعا الله، چون حضرت ابراهیم از خدا خواسته بود عز وجل ان یجعل له لسان صدق فی الاخرین، که برش لسان صدقی در آخر زمان قرار بده. فجعل الله تبارک و تعالی له ولی اسحاق و یعقوب لسان صدق علی، به او و اسحاق. حتی این ما در مورد زیارت وارث دیدیم، مثلا امام حسین که اسم میبریم سلام علیه یا وارث، حضرت عیسی هم میگیم، حضرت عیسی که دیگه اصلا بچه نداشته، این ارث فیزیکی نیست الزاما. میگه تمام خلاصه انبیا شد علی، اینا خواسته بودن یه لسان صدق. یعنی ما از اینجا میفهمیم که این فقط خواسته حضرت ابراهیم هم نبوده، و از عرض کردم اینا چون ازدواج هم با هم دیگه داشتن، حتی هیچ بعید نیستش که از نظر مادری پدر بزرگ این طرف هم حساب بشن، یعنی حتی یعقوب و بقیهشون. همین روایت ابن شهر آشوب در کتاب مناقب آل علی ابن ابی طالب جلد 3 صفحه 107 آورده. سید شرف الدین علی حسینی از سرآبادی کتاب تعبیل الآیات صفحه 297 یا 729، چون هفتش افتاده سطر بعد نمیدونم چی، محمد ابن محمد رضای قمیش مشهدی متوفای 1125 که تفسیر کنز الدقایق آورده جلد 8 صفحه 231. بعد خدمت شما عرض کنم اینم خیلی جالبه، این شرف الدین از سرآبادی با سندش از یونس ابن عبدالرحمن نقل میکنه، این خیلی حدیثش جالبه. میگه به امام رضا عرض کردم که عده‌ای از من نام امیرالمومنین در کتاب الله را طلب میکردن، گفتن اسم علی چرا تو قرآن هم به شما شیعه اینجوری میگن، شما میگن ها میگن. در جوابشان این آیه و جعلنا لهم لسان صدق علیا را خواندم، حضرت فرمود صدقته و کذا، درست گفتی، همینه. جالب، امام رضا فرموده همینه، یه دی قبول میکنه، یه دی چن شیعیان. توی تفسیر کنز الدقایق هم اومده ابن حمزه طوسی از علمای قرن ششم تو کتاب خودش ساق فی المناقب صفحه 130 با ذکر سند از ابن عباس قرن اول از سلمان فارسی قرن اول نقل کرده که او به حضرت علی علیه السلام اشاره کرد، گفت هاذا الذی قال الله تعالی فی، او کسی است که خدا در وصفش گفت و جعلنا لهم لسان صدق علیا. سید هاشم ابن سلیمان بهرانی در مدینه معاجز همین روایت نقل میکنه. حسین ابن حمدان در کتاب خودش هدایت الکبرى همین رو نقل میکنه. ابن شازان قومی تو چند کتاب، یکیش مثلا فضائل، نقل میکنه، همه همینا رو گفتن. که 300 بار اونجا که زنم گفتم که 300 بار به امیرالمومنین اشاره شده. خب به دو تاش هم همینا رو میگن. از باب نمونه سند صحیح از ابن مسعود قرن اولی چند مورد باشه که یکی از اونها همین تعبیره و جعلنا الله لسان صدق علیا. علامه مجلسی 17 مورد در کتاب بهار اینا اشاره کرده. خیلی متأخرین شیام خیلی ها گفتن، ملا ملا محسن فیض کاشانی و سید هاشم بهرانی و از اینا زیاد گفتن. من بخوام اسم ببرم محمد بن معاذ، فقط اسم ببرم دیگه، رضای قمی مشهدی، کنز الدقایق، سید عبدالله شبر، جواهر الثمین، سید حسین حسینی بروجردی، تفسیر صراط مستقیم، سلطان محمد گنابادی، تفسیر بیان السعاده، محمد ابن حبیب الله سبزواری نجفی، ارشاد الاذهان آورده، سید محمد ابراهیم بروجردی، تفسیر جامع جلد 4 صفحه 256. خلاصه این که میخوام بگم این همه هم روایت صراحت که این علیا یعنی مورد امیرالمومنین، شخص امیرالمومنین. حالا ما میگیم مثلا لفظ علو هم کلن رد میکنیم، نه در معنای دوم اون هم میتونه، حالا منصفانه کدوم یکی جورتره با این همه اشارات که هست. یه سوال، یه روایت هست اینجا در تعارض اونا حلش کنیم تمومه. میگم بعضی در زمان اهل بیت سوال پیش میاد که چرا مثلا اسم حضرت علی صراحتا تو قرآن نیومده، از مثلا اهل بیت سوال پرسن جواب داده شده که خب جزئیات خیلی چیزا در قرآن نیومده، مثل احکام، مثل احکام نماز، زکات، حج، کجا اومده چند رکعت نماز بخونید، چه جوری نماز بخونید، هیچیش نه، چند دور بچرخید، چه جوری بچرخید، چی تنتون باشه، هیچونه. اینا سپرده شده به پیامبر و بعد از اون به معصومین. این پاسخ باعث شده فکر کنن که این به نه، اینجا جاهای خاص بوده. مثلا گفتن چرا تو آیه ولایت اسم علی نیومده، برای این بوده، نه اینکه این به معنی نفی نیست که اصلا کلا اسم امیران تو قرآن نیومده باشه. که میگفته چرا مثلا اینجا میگه انما ولیکم الله، صراحتا نگفته علی، همون بخشی که گفتیم اندیس بود، پایین این پاورقی بود، چرا نیوردن تو آیات اونجا؟ نه، اونها از قضا موارد حساسیت برانگیز، اگر بود شک نکنید میرفتن سمت تعریف قرآن. یعنی دقیقاً اون تیکر مینداختن. این جماعتی که اینجوری شما دیدی این بلا رو سر امیرالمومنین آوردن، سر حضرت زهرا آوردن، سر امام حسن آوردن، سر امام حسین آوردن، فکر مثلا به قرآن رحم می‌کردن. خدا منطقاً اینو و دو خودش در سوره آل عمران می‌فرمود، می‌فرمود یه جایی عمدن یه جاهایی می‌ذاریم که شماها رو فتنه کنیم باهاش. محکمات ما داریم، متشابهات داریم، یا آیه داریم محکم، یه جای متشابه، متشابهات چرا خدا آوردی؟ میخوام اون مریض دلا رو پیدا کنم. خودم عمدن این کار کردم. خودش میگه به ما مشکلی داری به خدا بپرس. بنم بدونید از امام صادق روایت اومده در وصف قرآن، میگه ان العزیز الجبار انزل علیکم کتابه و هو الصادق البار فيه خبركم و خبر من قبلكم و خبر من بعدكم و خبر السماء والارض ولو آتاكم من يخبركم عن ذلكم لتعجبتم. خداوند عزیز جبار کتابش رو بر شما نازل کرد که در آن حکایت خود شما، گذشتگان، آینده ها، اخبار زمین و آسمان، اگر کسی که میتواند اینها رو از قرآن برای شما در بیاره تعجب خواهید کرد. و تعجب چه زمانی که وقتی میگه ای راست میگه، این بود و چرا نیده بودیم، نه که به زور بسازه. یارو اومده بود تو همین میدون خراسان گرفتنش، یا آخونده بود، بروجردی بود، چی بود، میگفت نون و بلغرم، این نون یعنی نون، به خوناتون نصب نونتون زیاد شه. خب و گرفتنش اصلا چرت و پرت میگفت چه مبنایی داری اینو میگی نون، این نون نون نونه، یه حرف نه به خدا، یعنی فارسی حرف زده. خب باز چرا نیورده مثلا؟ متوجه چی میگم؟ نه میگه وقتی میگه ای راست میگه، این با بقیه آیات جوره، این با روایات جوره، چرا تا الان ندیده بودیم؟ بله خبرم، ما یه همینجا دمرو سیاچاله فضای حرف نزدیم ما، ای راست میگه، این معنی دیگه هم جزی مگه میتونسته داشته باشه، چرا تا الان متوجه نشدیم؟ خب این ما باید قرآن، این میگه آقا قرآن غافل نشید، قرآن تفکر کنید، تدبر کنید. یعنی چی؟ نکاتی بر شما آشکار میشه. قرآن مثل یک شخصیتی که جلوه میکنه به شرط اینکه شما سمتش برید. یعنی هویت داره، اون دنیا شکایت میکنه از یدی، میگه برای چی به من عمل نکردید، برای چی خوب منو نخوندید، نه خوب نهایت داشته باشید. منتها ببینید اینا کن بحث فرق تفسیر و تعویل در همینا، در که خودت نسازی. اینجا ما چند تا رو باید خوندیم، با ظاهر آیه هم بررسی کردیم، صرفی و نحوی هم بررسی کردیم، جور جورتره، حتی جورترین اینه، اونجا به زور شما خواستید معنی رو تغییر بدید. با قرینه های دیگه هم جوره، چندین قرینه از تورات بگیر، تاریخ فلان چه 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 چه، همینا جور بوده. پس چرا اینجا اینجوری نگرفتیم؟ بله خب غلبه حدیثی بنی امیه بوده. و بعدش هم بنی العباس که از بنی هاشم اومدن ضد امیرالمومنین بودن، چون اگر میپذیرفتن بزرگی امیرالمومنین سوال بعدی این بود، پس یعنی علی حق بوده دیگه، مسیر میشد مسیر اهل بیت. که یه خورده به مأمون، کسی مثل مأمون میاد یه خورده میدون میده، یه خورده میدون میده، امام رضا دو تا مناظره برگزار میکنه، امام رضا رو میکشه. یعنی گفتن آقا این دو تا دیگه مناظره اینجا انجام بده، تمام. خواست آبروی امام رضا رو بگه بیا نماز بارون بخون، بارون بارید، مجبور شد گفت بکشمشونو. همه دارن میرن میگن خب آقا ببخشین که همه جوری تو جلوتره، از تو بهتره، چرا تو خلیفه او جانشین؟ نام امیرالمومنین اگر میومد خیلی مسائل تغییر میکرد، برای همین رفت تو محاق، تو حذف. اصلی ترین دلیل منع حدیث در توسط خلفای ابتدایی نه قانون گذاشته شد فقط این بود که از نظر من که فضل امیرالمومنین نقمش، هیچ دلیل دیگه نشد. مگه چی گفت؟ آه چرا ما حرف پیغمبر حذف بشه؟ یه نفر اینه جواب ما رو به درست حسابی بده با چه منطقی؟ از پیغمبر حق نداره حدیث نقل کنه. بعد جالب خودشون حدیث نقل کردن، یعنی یه مش یهودی مسلمان شده آزاد به هر چی دلشون خواد بگن، چون اونا تئوریسین بودن، اونا مشکلات اینا رو حل میکردن، اینا که سواد درست حسابی نداشتن، این چیزا سر در نمی آوردن. اونا بهشون میگفتن اینو این لقب به تو میدیم، این لقب بر گذاشته میشه تو تورات اینجوری اومده. تو پیامبر رگ گردنش میزد بالا، تو همین مسجد چهار جلسه سخنرانی کردم تأثیر اندیشه یهود بر آقایان صدر اسلام، تو همینجا از منابع اهل سنت تو همین مسجد سخنرانی کردم چهار جلسه، اونو برید گوش بکنید. خلیفه بر دختر خودش که زن پیغمبر وارد شده سردرد گرفته، قرآن رو سرش نذاشته، تورات گذاشته رو سرش، و دعا تورات برات ردیف کنم سردردت خوب شه. بو صحابه پیغمبر دختری زن پیغمبر، زن پیغمبر میخواسته و پیغمبر حفظه قسم میخواست بخوره، نمیگفت به خدای تو قسم، چی که میناخت میگفت به خدای ابراهیم قسم، یعنی اون پیغمبره. یعنی چی؟ پیامبر رگ گردن گفت من به شما میگم هی دوربر یهودی ها نچرخید، هی بلند میشد اون یکی دیگه شون دائم میرفت پیش یهودی ها، میمد تو تورات چی نوشته؟ تو تورات گفت بابا قرآن اومده دیگه، بس دیگه، همین ها این توشه، نه ترس تورات هم هست، اضافه تر تورات هم هست، بیا اینجا. این اتفاق افتاده. و اینکه ما بچه شیعه ها متأثر از این قرار افتادن خیلی دیگه شاهکار تجلیل فرج امام زمان سلامتون بفرمایید.